بسم الله الرحمن الرحیم. این صفحه کتاب شما، به حساب کتاب شما بگیم صفحه چمش؟ صفحه 39 میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، درس کفایه صفحه 39، قسمت دوم، مسئله تاسع. خب موضوع بحث ما در واقع این بود که آیا حقیقت، حقیقت شرعی است یا حقیقت متشرعیه؟ یعنی آیا در زمان شارع، در زمان خود شارع، این نقل به معنای شرعی رخ داده یا نه در زمان متشرعه بعد از زمان شارع این نقل رخ داده؟ بحث در این بود. مرحوم آخوند فرمودند به این که وضع تعیینی در زمان شارع به صورت استعمال به داعی وضع، این چیز بعیدی نیست. یعنی بعید نیست که بگیم شارع به صورت استعمال به داعی وضع، یعنی استعمال به داعی وضع، این وضع تعیینی رو انجام داده. تعیینی نه، تعیینی، یعنی ماده وضع تعیینی انجام داده، شارع وضع کرده این رو ولی به صورت استعمال به داعی وضع، و این کار رو شارع انجام داده. این رو آخوند میفرماید میتونیم بگیم. البته ایشون میفرماید این حرف اونجرس هم ما عرض کردیم، این به شرطی است که ما بگیم این الفاظ مستحدثن، یعنی الفاظ ایجاد شده. تا آخرش خوندیم دیگه، یا موند پسر حاضر کلوه خوندیم ها؟ بله، یعنی این مال وقتی است که، یعنی این ادعای من آخوند که استعمال به داعی وضع رخ داده، این به شرطی است که در واقع نه، الفاظ مستحدث باشن، وگرنه اگر این الفاظ در زمان شارع نباشه، اصلا مال زمان شارع ما نباشه، مال الفاظ گذشتگان باشه، این حقیقت خوب دقت کنید به جمله من، حقیقت حقیقت لغوی است ولی معنای شرعی میده. خوب دقت کن، یعنی حقیقت شرعیه رو ما نفی میکنیم ولی تو ثمرات جز حقیقت شرعیه حسابش میکنیم. یعنی شما میگید حقیقت شرعیه نیست ولی صلات به معنای نمازه، لذا تو ثمره که بحث میکنیم صلات رو به چه معنایی باید حمل کنید، ما به معنای صلات حمل میکنیم. یعنی ثمره حقیقت شرعیه است، اما خود حقیقت شرعیه رو ثابت نکردیم و حقیقت لغویه در واقع پذیرفته شده. روشنه چی شو؟ یعنی لغت اصلا معناش اینه، شارع اینو تغییر نداده، این وضع توسط شارع انجام نشده. یعنی آخوند میفرماید اگر این مال ادیان گذشته باشه، وضع تعیینی یا تعیونی توسط شارع نیست، شارع وضع تعیینی یا تعیونی انجام نداده، بلکه خدمت شما عرض بکنم که حقیقت لغوی است، اما حقیقت لغوی است که معنی شرعی میده. اینجوریه ایشون میفرماید هازا کلهو، یعنی این که ما گفتیم که وضع تعیینی به صورت استعمال به داعی وضع رخ داده و این خیلی بعید نیست که براش ما یه دلیل آوردیم و یه معید دلیل آوردیم که در محاورات شارع این معنا تبادر میکرد، و شاهد آوردیم که علاقه ای وجود ندارد، که اون جلسه ما عرض کردیم این دلیلش یه ذره عجیبه، چون این تبادر معنا در محاورات شارع این دلیل نمیشه که وضع استعمال به داعی وضع باشه، شاید به وضع تعیینی بوده. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که بگیم این تبادر رو ایشون پیش فرض گرفته که وضع تعیینی و وضع تعیینی به غیر استعمال به داعی وضع نداریم، وضع تعیینی، وضع تعیینی عادی که بیار شارع اسم بذاره که نداریم، وضع تعیینی هم نداریم چون تعیینی کثرت استعمال خیلی شدید نشده، این دوتا رو ایشون میذاره کنار، لذا میگه تبادر نشون میده استعمال داعی وضع بوده، این تنها وجه موجود. به نظرم اینجوری باید دفاع کنیم. این که بگیم این دلیل است برای اصل حقیقت شرعیه، این خیلی پرت از عبارته. لذا این یدل علیه تبادر المعان شرعیت منها، بعد اینجور بگیم که ایشون میگه ما از این الفاظ معانی شرعی تبادر میکنیم، این نشون میده استعمال بدایع وضعه. چرا؟ چون ما سه حالت بیشتر نداریم این تبادر، یا به خاطر وضع تعینی باید باشه، یا وضع تعینی عادی باید باشه، یا تعینی استعمال بدایع وضع باید باشه. وضع تعینی که ما معتقدیم نیست چون خیلی زیاد نبوده، تعینی عادی هم چه شاره اومده تعین کرده باشه، اینم که ما میگیم خدمت شما عرض کنم نداریم. لذا تنها وجهی که میماند این، لذا تبادر میشود دلیل. من به نظرم اینجوری دفاع کنیم از آخوند بهتر. اون شاهد هم که ایشون بعدم یه شاهد آوردن که گفتن علاقه‌ای بین معنای شرعی و در واقع لغوی نیست. وقتی علاقه بین معنای شرعی و معنای لغوی در واقع وجود نداره، نشون میده که این وضع دفعتن بوده. این خیلی نکته مهمی است. نبود علاقه نشون دهنده وضع دفعتنه. این نشون میده تعینی نبوده. چون تعینی اگر باشه، اول باید استعمال کنن، کم کم بعد منتقل بشه. خوب دقت کنید. اگر وضع تعینی باشه، باید کم کم استعمال بشه، بعد انتقال رخ بده. کم کم استعمال بشه، انتقال رخ بده، علاقه میخواد. یعنی کم کم این جای او مجازن استعمال بشه تا بعدا انتقال رخ بده. این که علاقه این نیست، نشون میده که چی بوده؟ دفعتن بوده. حالا که دفعتن بوده، یعنی تعینی نبوده. حالا یا تعینی استعمال بدایع وضعه، یا تعینی در واقع عادی است. خب تعینی عادی که فرض اونه که رخ نداده، شارع جای معین نکرده، لذا میشه استعمال بدایع وضع. اینو من میخواستم بیشتر توضیح بدم که واضح بشه. پس ایشون برای استعمال بدایع وضع یه دلیل آوردن، یه شاهد. دلیلشون چیه؟ دلیلشون تبادره. میگن ما از این شارع، از این الفاظ معنای شرعی تبادر میکرد، این نشون میده استعمال بدایع وضع. اشکال. خب چرا تبادر نشون دهنده استعمال بدایع وضع؟ شاید تبادر به خاطر تعین باشه، به خاطر تعیین شخص معین باشه. ایشون میگه اینا نیست، ما یقین داریم که این تبادر به خاطر تعین نیست، یقین داریم به خاطر تعیین شخص مشخصی هم نیست. پس معلوم میشود، یعنی حالت عادی بدون استعمال بدایع وضع، معلوم میشود که این تبادر به خاطر در واقع استعمال بدایع وضع. این دلیل. اون یؤید و ذالک هم ایشون میفرماد یه مؤید هم داری. مؤیدمون چیه؟ مؤیدمون در واقع نبود علاقه است. این که علاقه وجود ندارد، نشون میده وضع دفعتن بوده، تعین نبوده، که کم کم استعمال کنن در واقع نبوده. و خدمت شما عرض بکنم که اون حالت تعیین عادی که گفتیم نداریم، بذار میشه همون تعیین به صورت استعمال بدایع وضع. فقط این معیده، چون نبود علاقه دلیل نمیشه که مجاز نباشه، چون طبع قول شما طبع کافیه. اینکه علاقه نبود دلیل نمیشه استعمال مجازی نباشه، میشه اول مجازی به کار ببرن، بعدن کم کم حقیقت بشه. لذا این معیده، دلیل نیست. این دلیل و معید واضح شد. اینجوری بگیم به نظرم خیلی بهتره. اون دلیل رو بزنید به اصل حقیقت شرعی و اینا، به نظرم خیلی دور از عبارت. خب ایشون میفرماید همه این حرفها مال وقتی است که اینا مستحدث باشه در زمان شارع، یعنی در زمان شارع درست شده باشه. اما اگر شما بگید اینا در زمان شریعت قبلی بوده، اینا میشن حقیقت لغوی، دیگه حقیقت شرعی نیست. البته معنای لغویه به معنای شرعیش در واقع. هازا کله، این که ما گفتیم استعمال بدایع وضع بناءً علی کون معانی ها مستحدثتون فی شرعنا، بنابراین است که معانی این در واقع معانی این الفاظ متداوله مستحدثه در زمان شرع ما باشه، در زمان شرع ما اینا ایجاد شده باشه. اما بناءً علی کونها ثابتتون، اینو من نگاه میکردم مال باقلانی ظاهرا، از سنی هاست ولی از کتاب‌های اصولیش ظاهرا خیلی معتبره. و اما بناءً علی کونها کون این الفاظ ثابتتن فی الشرایع السابقه، بنابراین که این معانی یا این الفاظ، الفاظ بزنید چون معانی رو مذکر میگیرن، این الفاظ متداول ثابت در شرایع سابقه هستند، کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، کما هو یعنی این ثبوت، یعنی این که ثبوت در شریعت سابقه، قضیه و نتیجه، این قضیه یعنی مقتضا لازمه نتیجه غیر واحد از آیات هست. اگه اینجوری باشه که حالا میگیم اگه اینجوری باشه چی؟ این فالفاظ الحقائق نتیجه شه. اگر اینطوری بود که حالا میخوایم شاهد بیاریم که اینطوری هست، الان یا اینجوری متن نمیگن، یعنی اینقدر جملات رو طولانی نمیگن، جمله تموم میکنن جمله بعدی، چون وسط جمله استدلال میاره. اگر به این نحو باشد که در شرایط سابق است، مثل این آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، برای شما روزه رو واجب کردیم همونطور که برای قبلیای شما روزه رو واجب کردیم، و قوله و اذن فی الناس بالحج، یعنی حکم کردیم، امر کردیم به مردم در حج کردن، اینا نشون میده که صیام از قبل بوده، حج از قبل بوده، به معنای قصد اصلا نبوده. اذن ظاهرن به معنای، البته این دو تا قوله، من این اذن، البته اذن درستش، این دو تا قوله شروع هم گفتن. یک قول اگر مخاطبش رسول اکرم باشه، مخاطب این اذن فن، اگه اینجوری باشه شاید مثلا ما نیست، زمان پیامبر میشه، یعنی ما اعلام کردیم که برید اذن اعلام کن، اینجوری بعد درستش اینه ها، اذن فن ناس بالحج، من اشتباه خوندم مثلا، اذن فی الناس بالحج یعنی اعلام کن که بیان حج بدن، برن حج. اگر منظور مخاطبش رسول اکرم باشه، این شاید مثال ما نیست چون مال پیامبر میشه، ما میخوایم قبل از پیامبر باشه. اما اگر مخاطبش حضرت ابراهیم باشه که در واقع تو بعضی از تفاسیر همینجوری تفسیر کردن، اذن فی الناس بالحج به حضرت ابراهیم داره میفرماید، میگه بعد از اینکه این دیوارا رو بالا کشیدی و کعبه درست شد، حالا اذن فی الناس بالحج، به مردم بگو بیان حج انجام بدن. اگر این خطاب به حضرت ابراهیم باشه شاید مثال ماست. اینجوری من یادم رفت بگم. خب و قوله تعالی و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، اینم مال حضرت عیسی است دیگه. حضرت عیسی وقتی در گهواره شروع کرد صحبت کردن، جمله ای که حضرت عیسی در گهواره گفت این بود که اوصانی به صلات و زکات، من توصیه شدم به نماز و زکات، ما دوم تو حیات و وقتی زنده هستم. خب معلومه که این صلات و زکات خدمت شما عرض کنم که به اون معنا نیست. من یه اشکالی بگم، اشکالی که به این دلیل ایشون شده که این آیاتی که شما میارید، این آیه الفاظ توش به کار رفته که دلیل نمیشه معنای شرعیشو داشته. که شاید اون تعبیری که امام پیامبر فرض کن مثلا حضرت ابراهیم به کار برده یا حضرت عیسی به کار برده، منظور معنی لغویش باشه نه معنی شرعیش. یعنی مثلا این که گفته اوصانی به صلات، این اوصانی به دعا، من به دعا بخونم، به زکات یعنی باید خودمو تزکیه کنم. این دلیل نمیشه که این صلات و زکاتی که حضرت عیسی گفته همون صلات و زکات ماه، به صرف اینکه گفته، این نمیگیم نیستا، میگیم باید اینو اثبات کنیم، یعنی باید اثبات کنی صلات و زکاتی که حضرت عیسی گفته همون صلات و زکات به معنای شرعی است، نه معنای دعا مثلا.
اینو جلوتر
بگیم
معنای شرعی داره
چیه؟
معنای شرعی
نه دیگه، همینو میگن دیگه، جلوتر چیزی نمیگن. ایشون میفرمه الان آخوند داره، ایشون میگه معنای شرعی داره، البته شرایطش با مال ما فرق میکرد، صلات اونها با صلات ما فرق میکنه، اما نقل رخ داده، یعنی در زمان حضرت عیسی صلات از دعا به نماز منتقل شده. حالا نماز حضرت عیسی چجوری بود، نماز ما چجوریه، مستاقاش فرق میکنه، ولی صلات در زمان حضرت عیسی یعنی دعا. اشکالی که به ایشون شده این که خب شما به صرف این که حضرت عیسی گفته صلات، که معلوم نیست منظورش نماز بوده، که شما باید بیاری اثبات کنی که صلاتی که حضرت عیسی گفته منظورش دعا نیست، منظورش نمازه، اینو باید اثبات کنی، صرف آیه ردیف کردن ها کافی نیست. روشن دارم چی میگم؟
دو تا
اون خوبه، آره مال حج خوبه، چون قطعا حضرت ابراهیم وقتی خدا به حضرت ابراهیم میگه اذن فی الناس بالحج، قطعا ما میدونیم به قرائن که منظور حج ابراهیمی است، منظور چیز نیست، قصد نیست، اون مثلا شاهد خوبیه. یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اینم شاهد خوبیه، یعنی میگه همون صیامی که بر شما واجب کردیم بر اونها هم واجب کردیم. اما این اوصانی به صلات و زکات ما دوم تو حیا، این اشکال بهش هست که حضرت عیسی گفته صلات، شما کجا میدونی منظورش نماز بوده؟ الا غیر ذالک تا آیات دیگه. مگه که عرض میکنم ما قرائن بیاریم بگیم آقا منظور حضرت عیسی مثلا نماز بوده، دعا نبوده، مثلا روایاتی بیاریم در تاییدش، روایاتی که تفسیر کردن این آیه رو که داریم هم، که حضرت فرمود که هیچ پیامبری نبود مگر اینکه به صلات و حرمت شراب مبعوث شد. مثلا شواهد رو بیاریم کنارش این دلیل درست بشه. الا غیر ذالک از آیه. خب اگر اینجوری بود، یعنی اگه بنابر این که اینها ثابت در شرایع سابق باشن، خب دقت کنید، فالفاظها حقائق شرعیه، بله حقائق شرعیه لغویه، آخرم اشتباه خوندم، فالفاظها حقائق لغویه، الفاظ عبادات حقائق لغوی میشن. اما حواستون باشه حقائق لغوی در معنای همین شرعی امروز ما، یعنی لغتش به معنای شرع امروز ماست، یعنی حقیقت شرعیه به این معنا که در زمان شارع و توسط شارع نقل داده شده باشد نیست. خب دقت کنید، حقیقت شرعیه به این معنا که شارع نقل داده باشد نیست، اما معناش معنای شرعی است، اما به صورت حقیقت لغوی اینجوری میشه. لش شرعیه، اینو دارم تلاش میکنم که لش شرعیه، نه اینکه معنای شرعی نمیده، معنای شرعی میده، اما نه به این معنا که شارع نقل داده باشه. و اختلافش، بعد میگه اینم که میبینید در شریعت های مختلف مثلا نماز جورای مختلفی خونده میشه، زکات جورای مختلفی پرداخت میشه، این در معنا و لغت تأثیری نداره. صلات یعنی نماز، حالا نماز ما یه جوره، نماز اونام یه جوره، نماز خود ما از صد جوره، ما خود نمازمون که یه جور که نیست که، شما نماز غرقا یه لا اله الا الله، نماز معلول یه جور دیگه است، نماز در حالت اضطرار یه جور دیگه است، نماز وحشت، نماز شکسته، نماز میدان جنگ، هر کدوم یه جورن دیگه. پس اینم دایره وسیعی داره، به همش هم میگید نماز، مال اونا هم همینطور، ما به دایره وسیع از حضرت عیسی تا الان هر کاری به عنوان صلات انجام داده میگیم نماز. و اختلاف و شرایع فیها جزءاً و شرطاً، این اختلاف شریعت ها در این عبادت از لحاظ جزء و شرط، این لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهیه، این موجب اختلاف، این اختلاف شرطی موجب نمی شود اختلافها، باید بخونم لا یوجب اختلافها، درست دارم میگم، موجب نمی شود اختلاف این در واقع عبادات در حقیقت و ماهیت، یعنی در معناش فرقی نمی کنه، صلات یعنی نماز، حالا شرایط نماز در زمان ما یه جوره، در زمان از عیسی مثلا یه جور دیگریست. میگن خیلی هم سخت بوده ظاهرا نماز ادیان گذشته، حتی نجس پاکی ادیان گذشته هم خیلی سخت بوده، ما آب میکشیم، اونا ظاهرا مثلا لباس رو پاره میکردن مثلا، نقل حالا کسی که نبوده که بیاد بگه، بعدم هیچ راه صدقی هم که نداره یکی بگه داری دروغ میگی، یکی گفته هم نقل کردن ازش، هیچ روایت هم نداره، این روایت صحیحی نداره، ولی به هر حال این در حقیقت و ماهیت صلات دخلی نداره، همش نمازه. از لعلهو، لعلهوشو بذارید به این اختلاف شرایع، لعل این اختلاف شرایع کان من قبیل اختلاف المصادیق و المحققات، چه بسا این از اختلاف در مصادیق و محققات، محققات یعنی محقق کننده های عنوان کلی، لذا همون مصداق میشه، به قول استاد ما عطف تفسیره، مصادیق و محقق کننده های اون عنوان کلی خدمت، از این قبیله مصادیق مختلف نماز، یعنی فرق نماز ما و نماز حضرت عیسی مثل فرق نماز وحشت با نماز مثلا خدمت شما هستم غرقا و نماز معلول، نه جورای مختلفیه دیگه، ولی همش نمازه، مصادیق مختلف نمازه، محققات هم محقق کننده های عنوان کلی، که اختلافها به حسب الحالات فی شرعنا، مثل اختلاف عبادت به حسب حالت در شرع خودمون. این لعله که ایشون گفته خدمت شما عرض کنم که شروع رو به دردسر انداخته، که حالا چرا ایشون گفته لعله، برخی گفتند که این بالاخره احتماله، یعنی این احتمال است که به حسب محققات و اختلاف در محقق، چه بسا اصلا نماز اونا نماز نبوده و اصلا بهش نماز نمیگفتن، این احتماله. ولی استاد ما میگفت فقط این احتمال کافیه، چون اذا جاء الاحتمال بالاخره این احتمال وجود داره. ولی عرض میکنم بعضی شروع گفتن این در حد احتماله و احتمال برای اثبات حقیقت شرعیه کافی نیست، به قول خودشون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال میشه و این نمیتونه مشکل رو حل بکنه. به نظرم البته این من خودم دارم میگم، به نظرم میشه مثلا بی خود لعل داره به کار برده، چه بسا نیست واقعا همینطوره دیگه، اونا هم نماز بودن ما نماز میخونیم، به شرطی که اونو اثبات کنیم ما که نمازه. استدلالتون تام باشه این میشه از قبیل محققات و مصادیق، نظرم بی خودشون لعله به کار برده. ولی چون لعله به کار برده گفتم شما احتمال میدی از این قبیل باشه، شاید ماهیتشون فرق کنه واقعا، ولی اذا احتمال باشه اذا جعل احتمال بتر استدلال میشه. به هر حال بله دیگه نداریم دیگه، بله دیگه. یعنی شما دیگه اگر این احتمال رو بپذیرید، اگه این احتمال رو بپذیرید دیگه اصلا تفکیک بین معنی لغوی و شرعی نداری، معنی شرعی همون معنی لغوی است. و دیگه شما مثلا اون دعایی که مثلا از عیسی میخونده چه واسه ما بهش بگیم نماز؟ بله این اتفاق میفته. ایشون میفرماید اون وقت اگر شما خدمت شما عرض کنم این احتمال رو بپذیرید، یعنی احتمالی که در شریعت های سابق این اتفاق رخ داده، اگر این احتمال رو بپذیرید که در شریعت های سابق در واقع این اتفاق افتاده، دیگه جایی برای اعتماد به این که من بگم حقیقت شرعی رخ داده نیست. بازم عرض میکنم حقیقت شرعی رخ داده یعنی چی؟ یعنی شارع ما نقل داده به این معنی، وگرنه معنا معنای لغوی و شرعی اصلا یکی میشه، معنای لغوی همیشه همون معنای شرعی، ولی اینکه شارع ما نقل داده باشه قابل احتمال دیگه، احتمال برش وجود نداره. ثم لا یذهب علیک، این برات معنی خدمت شما عرض کنم که مخفی نماند که انه مع هذا الاحتمال، یعنی با وجود این احتمال که در واقع خدمت شما عرض کنم که در شرایع سابق بوده این جعل، لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع، نمی شود ادعا کرد اعتماد داریم یا قطع داریم به اینکه حقایق شرعیه باشد، ما نمیتونیم اینو بپذیریم، یعنی قطع به حقایق شرعیه دیگه نمیتونیم پیدا کنیم چون احتمال داره در اون زمان حاصل شده باشه، مگر اینکه شما این احتمال از بین ببرید بگید اینا مستحدثن. چون برای حقیقت شرعیه، خود نکته رو دقت کنید، برای حقیقت شرعیه اولین شرط مستحدث بودنه، اگه مستحدث باشد حالا باید بحث کنیم حقیقت شرعی است یا لغوی، وقتی مستحدث نباشه اصلا جای بحث حقیقت شرعیه نیست. بعد ایشون میفرماید که بله فضل الان قد به کونها حقایق شرعیه، به کون اینکه این الفاظ بخوان حقایق شرعیه باشن. بعد میفرماید دیگه هیچ وجهی هم نیست که ما بخوایم ادله اینها رو بررسی کنیم، یعنی ادله‌ای که برای حقیقت شرعیه آوردن، ادله‌ای که اینها برای حقیقت شرعیه اقامه کردن، جدا از این که ایشون میگه بر فرض که این ادله درست باشه، ما که میگیم ادله درست نیست، من میگم مثلا یکی دو تا ادله که آوردن، ایشون میفرماید ادله‌ای که برای حقیقت شرعیه آوردند بر فرض که درست باشد اصلا که جا نداره که ما بخوایم اینا رو بررسی کنیم، شک نمی‌کنیم در توهم این ادله. لذا میفرماید ولا مجال لدعوا ول توهم، این لتوهم مفهوم لدعوای بالاست، با این احتمال که اصلا الفاظ مستحدث نیستن هیچ مجالی برای ادعای حقیقت شرعیه یا مجالی برای حتی توهم ادله که دلالت داشته باشن، توهم کنیم این ادله دلالت دارن، جا نداره. لا مجال، لا مجال لتوهم دلالت الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على ثبوته لولا، مجالی نیست برای توهم دلالت وجوه و ادله‌ای که ذکر کردند این ادله و وجوه رو برای ثبوتها، یعنی ثبوت حقیقت شرعیه. تازه لو سلم دلالتها علی الثبوت، تازه اگر بپذیریم دلالت این وجوه رو بر ثبوت، لولاهو این لولا این احتمال، اگر این احتمال نبود، اگه بپذیریم اگه این احتمال نبود این ادله دلالت داشت، با با وجود این احتمال دیگه ادله دلالت نداره، یعنی معنی نداره برای دلالتشون، چون اصلا الفاظ مستحدث نیستن. اول باید مستحدث بودنش اثبات بشه، بعد شما بگید حقیقت شرعی است یا متشرعه. با وجود این احتمال در واقع اصلا جایی برای این ادله وجود نداره. من یه چیز بگم تو دلم میمونه، این ازا جعل احتمال رو اکثر شروع اینجور معنا کردن که با وجود این احتمال، اگه این احتمال باشد کافیست، در حالی که من نظرم از آخوند اینو نمیخواد بگه. حالا من اینو بر اساس ترجمه مشهور که شروع گفتن ترجمه کردیم، آخوند نمیخواد بگه اگر من این احتمال را بدهم دیگه حقیقت شرعی از بین میره. آخوند میخواد بگه با پذیرفتن این احتمال، نمیدونم فرقش متوجه میشید یعنی. یعنی اگر این احتمال در حد احتمال باشه، بعضی اومدن با ازا جعل احتمال بتر الاستدلال و اینا بگن احتمالش کافیه، اگر احتمالم باشه کافیه، من احتمال از قدیم بودنش رو بدم کافیست در اینکه دیگه استدلال ها باطل بشه. اما این حرف غلطه. آخون نمیخواد بگه به صرف احتمالی بودن کافیست، ایشون میگه این امر، خب دقت کنید به جمله من، در نظر من احتمالیه، ولی اگر این احتمالو بپذیریم، خب دقت کن، اگر این احتمالو بپذیریم دیگه جایی برای حقیقت شرعیه و این ادله‌ای که براش آوردن نیست، ولی اگر در حد احتمال بمونه، یعنی اینو من محتمل باشه فقط، یعنی قطع به حقیقت لغوی در شریعت‌های سابق نداشته باشم، این حقیقت شرعیه باز ممکنه دیگه. من مطمئن نیستم که ممکنه مستحدث باشه، لذا ادله میارم مستحدث بودنش رو ثابت میکنم. روشن دارم چی عرض میکنم؟ یه بار دیگه بگم، غالب شروع اینجوری معنا کرده، ایشون میگه اگر من این احتمال، با وجود این احتمال، یعنی من احتمال بدهم وجود در شرایط سابق را، وقتی احتمال دادیم در شرایط سابق را دیگه حقیقت شرعیه باطل میشه. من عرضم اینه، شما احتمال بدهی شرایط سابق را، ادله باطل نمیشه، حقیقت شرعیه باطل نمیشه. شما باید قطع داشته باشی شرایط سابق را تا حقیقت شرعیه از بین بره. پس عبارت چجوری معنا میشه؟ آخوند اینجوری داره میگه، میگه اگر ما این احتمال رو بپذیریم، مع هذا الاحتمال، یعنی اینجوری باید اینجوری ترجمه کنید، مع قبول هذا الاحتمال، اگر این احتمال رو بپذیرید، یعنی فعلا که من معتقدم محتمله، ولی اگر این احتمال رو بپذیری و این احتمال رو پذیرفته باشید، قطع بهش پیدا کنید، دیگه جایی برای حقیقت شرعیه نیست. وگرنه اگه در حد احتمال باشه، حقیقت شرعیه باطل نمیشه. بعد استاد ما داشت زحمت میکشید بنده خدا که بگه نه، به صرف این که من احتمال حقیقت سابقه، شریعت سابقه رو بدم، حقیقت شرعیه باطل میشه، احتمالش هم بدم کافیه. حالا که اینجوری نیست، شما احتمال میدی این در شرایط سابق بوده، خب باشه، در احتمال میدی، قطع که نداری، من ادله میارم که میگم مستحدثه. اما اگر شما بپذیری که قطعا مال شرایط سابقه است، اینجا دیگه حقیقت شرعیه باطل میشه، دیگه مستحدث نیست قطعا. لذا علی هذا الاحتمال ما چجوری معنی کردیم؟ گفتیم اگر این احتمال را بپذیری، قطع به این احتمال پیدا کنی. این به نظرم منظور آخونده. به حقیقت شرعیه.
وقتی این احتمال را پذیریم دیگه وصول و قطع چه
توهم هم نمیده. من میگم آخونده همینه میخواد بگه. من در اتفاقا حرف من همینه. آخونده همینه میخواد بگه. چون حرف غلطه. این که بگید من احتمال میدم مال شرایط سابق باشه، دیگه شما یقین داری حقیقت شرعیه باطله. ببین جمله رو دقت کن، شروع اینجوری نگفتن، من دارم هر. شما احتمال میدی مال شرایط سابق باشه، این حقیقت شرعیه قطعا باطله. قطعا باطل نیست، ممکنه حقیقت شرعیه باشه، شما که یقین نداری که کی حقیقت شرعیه باطل میشه. شما قطع داشته باشی مال شرایط سابق، پس با احتمال به شرایط سابق حقیقت شرعیه باطل نمیشه. لذا به نظرم باید همینجوری معنا کنی. ولی عرض کردم شروع دیگه اونجوری معنا کردم، گفتم اگر کسی این احتمال را بدهد، یعنی احتمال به شرایط سابق را بدهد، دیگه حقیقت شرعیه را نمیپذیرد. ما نگفتیم اینجوری معنا نکردیم احتمال شرایع سابق را بدهد. ما گفتیم اگر کسی قطع پیدا کند به این احتمال، که من معتقدم احتمالی است، اما اگر کسی به این قطع پیدا کرد، علی هذا الاحتمال، بر مبنای این احتمال اینجوری. نمیگن دیگه. نمیگن. ولی ظاهرا تو ذهنشون که مستحدث نمیدونه. بله ایشون میفهمد حالا هیچ وجهی برای توهم این ادله وجود نداره، ادله‌ای که میخواد حقیقت شرعیه رو ثابت کنه. من خیلی گشتم دیشب که ببینیم این چه دلیل‌های اقامه کردن برای حقیقت شرعیه، واقعا هیچ دلیل سفت و محکم مشپرکنی نبود. تنها دلیل سفت و مشپرکنش تبادر بود. اینا میگفتن چون در زمان شارع تبادر حاصل میشد از کلام مثلا پیامبر، مردم تبادر صلات میکردن، لذا حقیقت شرعیه است. این تنها دلیلی که اینها کم اقامه شد برای اینکه حقیقت شرعی است، تبادر در زمان خود پیامبره، کلام پیامبر. اینجا اشکال کردن بهش، گفتن شاید این تبادر به خاطر قرائن باشه، شاید تبادر مال بعدن باشه، ولی تنها دلیلی که من پیدا کردم تبادر. خب و من هو قدم قده حال دعول وضع تعینی معه، یعنی من هو، یعنی با وجود این احتمال، من هو یعنی از این احتمال، از احتمالی که مال ادیان سابقه باشه، از این احتمال که مال ادیان سابقه باشه واضح می شود حال دعول وضع تعینی معه، دعوای وضع تعینی مع این احتمال. معه رو به احتمال بزنید، الفاظ نزنید چون مذکره، یعنی وضع تعینی با این احتمال دیگه اصلا معنی نداره، چون وضع تعینی یعنی کثرت استعمال، کثرت استعمال نقل بده. وقتی من بگم مال ادیان سابقه بوده دیگه اصلا جایی برای وضع تعینی وجود نداره. و ما قز عنه، با چشم پوشی از این احتمال، یعنی چشم پوشی از این که مال ادیان سابقه بوده، ایشون میگه اگر از ادیان سابقه بودن چشم پوشی کنیم، خب اینجا ما بگیم که در زمان شارع حاصل شده خوبه، بگیم در زمان شارع، یعنی حقیقت شرعی رو میپذیریم در واقع. یعنی اگر از این احتمال ادیان سابقه چشم پوشی کنیم، بعید نیست که بگیم حقیقت شرعی هست و در زمان شارع رخ داده. فالانس و مع غز عنه، با چشم پوشی از این احتمال، فالانصاف ان منع حصوله فی زمان شارع، اگر منع کنیم حصول وضع تعینی رو، یا بگید حقیقت شرعیه رو، این حصوله چون مذکره به وضع تعینی زدنش، اگر از این احتمال چشم پوشی کنیم، منع حصول وضع تعینی فی زمان شارع، فی لسانهی و لسان تابعی، در لسان شارع و لسان تابعین شارع، مکابرتون، لجبازیه دیگه. انصافا حقیقت شرعیه رو باید بپذیریم، یعنی اگر این احتمال شرعی سابق نبود، شما باید بپذیری حقیقت شرعیه رو، در زمان شارع رخ داده انتقال. نعم حصوله فی خصوص لسانهی ممنوعون، بله خصوص وضع تعینی در لسان خود شارع، نه در لسان تابعینش، خودش در واقع ممنوع. یه فتعمل بزرگ اینجا ما نیاز داریم. چه فتعملمون؟ فتعمل این است که خب ما لسان تابع این باشه که دیگه حقیقت متشرعه میشه. ما لسان خود شارع برامون مهمه، که شما میگی لسان خود شارع ممنوع. اصلا بحث حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه بحث لسان شارعه. تابع این که بعد پیامبران که میشه حقیقت متشرعه، دیگه حقیقت شرعیه نیست که. پس این اصلا دیگه به بحث ما، یعنی از بحث ما خارج میشه. پس این که میفرمایید اگر کسی احتمال را نپذیرد، پس حتما باید حقیقت شرعیه را بپذیرد، این مال لسان شارعه. تابع این که به درد نمیخوره که، لسان شارع هم که شما گفتین جاری نیست.
لسانی و لسان
تابعی،
یعنی
همه
و شرعی رو هم
متشرع رو، یعنی انتقال مثلا منظورشون هست، نه حقیقت شرعیه. خب دیگه ما تو فتعمل همین رو میخواییم بگیم، تو فتعمل میخواییم بگیم اگر در لسان شارع باشد حقیقت شرعی است، وگرنه در لسان متابعی، نمیخواییم اشکال کنیم به ایشون، بگیم اگر در لسان شارع باشد که شما ممنوع دانستید میشه حقیقت شرعیه، اگه در لسان تابعین باشد که شما محتمل دونستی و مکابره دونستی، اون میشه دیگه حقیقت متشرعه. دیگه از شرعیه نیست. حالا اینجوری به قضیه نگاه کنید که اشکارم نباشه. روشنه چی شو؟ بعد ایشون وارد خدمت شما عرض کنم ثمره میشن که حالا چون ایشون میخواد ببره، حالا امروز ما یه مقدار زودتر تمام میکنیم جلسه آینده. ثمره رو فقط دوستان خیلی دقت بکنن، یه تقسیم بندی ایشون توی ثمره در واقع انجام میده. حالا من الان اشاره میکنم، فردا دوباره تکرار میکنیم برای دوستانی که نبودن. و ایشون میفرماید استعمالات شارع یا شما قائل به حقیقت شرعیه میشید یا متشرع. اگه قائل به حقیقت شرع متشرعه شدید که خب به معنای لغوی حمل میشه. اگر قائل به حقیقت شرعیه شدید، خب دقت کنید فضای بحث استعمال در زمان شارعه، یعنی زمان پیامبره، ما قائل به حقیقت شرعیه هم هستیم، میگیم نقل رخ داده. بازشون دو قسمش میکنه، میگه گاهی استعمال قبل از وضعه، گاهی استعمال بعد از وضعه. یعنی چی؟ یعنی تو زمان شارع، زمان خود شارع رو در نظر بگی. خب زمان خود شارع از یه زمانی وضع و نقل رخ داده دیگه، از یه زمانی شارع انتقال رخ داده، انجام داده، حالا یا وضع تعیینی یا تعیینی یا استعمال به دایی وضع، یه زمانی ایشون میگه تو این زمان شارع که استعمال هست، یا استعمال شما بعد از وضعه یا استعمال شما قبل از وضعه. اگه بعد از وضعه که قطعا معنای شرعی میده، وضع رخ داده دیگه، اگه قبل از وضعه معنی شرعی نمیده، باز معنی لغوی میده. اگه مجهول بود چی کار کنی؟ که اینو ایشون یه بحثی میکنه انشاءالله جلسه بعد.
بفرم.
بله
حاجا، اگه منظورش قبول بود
این داره ضبط میکنه یا وایستاده زمان نمیزنه. بله.